شاید شما هم شنیده باشید که برخی ها به سیاست های کلان کشور ایراد میگیرن و میگوین ایستادن در برابر امریکا و دشمنان چندان فایده ای ندارد و پیروزی از آن ما نخواهد بود. این استدلال ساده اما گاهی در سطح بالاتر هم مطرح میشه. رهبر معظم انقلاب 14 خرداد در سخنرانی خود به این موضوع اشاره کرده.
مقاومت یک امر ممکن است. درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگوین و تبلیغ میکنن که آقا فایده ای نداره. چطور میخواید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفته، طرف قویست. این خطای بزرگ اینجاست.
موضوع هزینه و فایده اندیشه مقاومت یکی از اصلی ترین بحث ها در کشور است. قبل از آن باید مفهوم مقاومت را خوب بشناسیم. راهبرد فکری امام که در دوره انقلاب اسلامی طراحی شد.
معنای مقاومت چیست؟ مقاومت معناش این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که اون را راه حق میداند، راه درست میداند و در این راه شروع به حرکت کنه و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کنه و او را متوقف کنه. این معناش مقاومت.
یک اصل ساده عقلی که در دوره‌ای که استکبار بر ملت‌ها فشار می‌آورد شبیه یک کار بزرگ شده است. امام خمینی این اندیشه را پرورش دادند.
بعد از آنی که توفیق این را پیدا کرد که بر موانع غلبه پیدا کند و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل بدهد، اعلام کرد که ما نه ظلم می‌کنیم نه زیر بار ظلم می‌ریم. ظلم نمی کنیم اما زیر بار ظلم هم نمی ریم. با ظالم کنار نمی آییم. از مظلوم حمایت می کنیم. این حرف امام.
مقاومت نه یک اصل دفاعی و انزوا طلبانه است و نه یک اصل هجومی بیمنطق و احساسی، بلکه ثمره عقلانیت، مدیریت بحران و استفاده از فرصتهای خاموش است.
ساعت 12:02 است. ممنونم از دوستان که این گزارش رو تهیه کرده بودند. دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی و مباحث بین المللی، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زارعی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب زارعی، مقدمه بحث ما رو شاید شنیدید. یه بحث مهمی که وجود داره دوگانه سازش یا ایستادگی هست که میشه به عنوان یک موضوع راهبردی به اون نگاه کرد. ما در طول تاریخ معاصرمون هم ثمرات ایستادگی و مقاومت رو دیدیم و هم هزینه های سازش های مقطعی رو شاهد بودیم. به نظر شما با این دوگانه چگونه باید برخورد بکنیم و فکر میکنید که در این خصوص ما در چه وضعیتی قرار داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع بسیار مهمی هست که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی که به مناسبت 30 سالگرد اقتال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در حرم حضرت امام تبیین بسیار عالمانه داشتن. من میخوام این نکته رو اشاره کنم که اساساً برای یک ملتی که دنبال استقلال میگرده، دنبال یک آینده ممتازی برای خودش میگرده، میخواد پیشرفت بکنه و به یک نقطه ای برسه، مقاومت یک انتخاب برای اون نیست، یک الزام. چرا؟ به خاطر اینکه یک چنین داعیه شرافتمندانه ای در دنیا مخالفان قدری داره. نظام سلطه نمیخواد که کشوری که زیر سلطه بوده و به این واسطه برای آمریکایی ها منافع بسیار بزرگی رو ایجاد میکرده، این آزاد بشه و بره در چارچوب منافع ملی خودش عمل بکنه. صحبت کردن از منافع ملی و چارچوب منافع ملی همان و مخالفت قدرت‌های سلطه‌گر با اون کشور همان. بنابراین مقاومت برای یک چنین ملتی یک امر محتوم در واقع قطعی هست که باید انجام بده، مگر اینکه اون ملت بگه آقا ما اصلا نمیخوایم پیشرفت داشته باشیم، نمیخوایم به یه نقطه‌ای برسیم، بایستی ما برگردیم به همون قرارهای قبلی که برای برهم زدن اون انقلاب کردیم.
درسته.
بنابراین این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم که در واقع اونی که سازش نمی‌کنه در واقع اون نظام سلطه است که نمیخواد با ملت ها سازش کنه، نمیخواد منافع ملی دیگران رو به رسمیت بشناسه، چون سازش یعنی که انسان عدول کنه. عدول رو چه کسی باید بکنه؟ اونی که در واقع توقع به جا داره یا اون که توقع نابجا داره؟ اون که توقع به جا داره اون بایستی در واقع کمک بشه، حمایت بشه. شما الان نگاه کنید در این دنیای کنونی، جمهوری اسلامی را بگذارید یک طرف ماجرا، آمریکا را بگذارید یک طرف ماجرا، کدام کشور به کشور دیگه لطمه زده؟ آیا ما در دنیا آمریکایی ها را کشتیم؟ آیا قتلی از طرف ما علیه آمریکایی ها اتفاق افتاده؟ آیا ما به نقطه ای از ایالات متحده آمریکا حمله کردیم؟ آیا در جای ایران رفته در آمریکا بمبگذاری کرده؟ آیا ما گفتیم که دولت ایالات متحده آمریکا رو به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسیم؟ آیا ما گفتیم که میخوایم نظام سیاسی آمریکا رو براندازیم؟ آیا ما در ادبیات سیاسیمون گفتیم که ما میخواهیم ریشه ملت آمریکا رو بخشکانیم؟ آیا ما بودیم که گفتیم از طریق تحریم ها میخواهیم ضربات اساسی به آمریکا وارد کنیم تا به خواسته های ایران تن بده؟
بله.
شما این گزاره ها رو نگاه کنید که من یک مختصری از این گزاره ها رو عرض کردم.
آقای یزارعی،
بله.
من برای اینکه یه قدری بحثمون از حالت آکادمیک هم یه مقدار فاصله بگیریم، چون شنوندگان عزیز هم با ما همراه هستن، من تو همین فاصله هم اگه اجازه بدید یه بار دیگه شماره پیامکی 3900 رو اعلام میکنم و باز اگه اجازه بدید سوال رو هم بپرسم و بعد دوباره با شما صحبت کنم. سوالی که شنوندگان عزیز هم میشنون الان من مطرح میکنم این هست که دستاوردهای مقاومت در مقابل زورگویی نظام سلطه چیه و در طرف مقابل هزینه‌های سازش در مقابل سلطه رو چگونه ارزیابی میکنن؟ خواهش میکنم برای من این سوالات و پاسخ‌ها رو بفرستید، حتما از آقای زارعی هم خواهم پرسید. اما جناب زارعی عزیز، شاید یک سوال این باشه که ما وقتی مفهوم مقاومت رو مطرح میکنیم، آیا مقاومت یک رویکرد تهاجمی داره یا دفاع از منافع ملی و مبانی سیاسی و اعتقادیش کجاست؟
بله، سوال بسیار مهمی هست. در حرم حضرت امام، حضرت آقا در بخشی از فرمایشاتشون در واکنش به شعاری که توسط تعدادی از افراد میدادن که میگفتن نه سازش نه تسلیم نه ورد با آمریکا، حضرت آقا اونجا برای اینکه در واقع این اشتباه پیش نیاد اشاره کردن و در پرانتز توضیح دادن که ما داریم از مقاومت صحبت میکنیم نه از نبرد. نبرد یه مقوله دیگه است که بایستی در جای خودش بحث بشه.
بله.
خب بنابراین مشخصه که مقاومت یعنی در واقع ایستادن روی موازه، روی موازی که حق هست، برای اینکه دشمن نسبت به اون موازه، نسبت به اون منافع، نسبت به اون اصول در واقع تهاجم نداشته باشه. یعنی یک اقدام بازدارنده هست در مقابل اقدام تهاجمی دشمن. و دو روی کار کرد داره این کار. یک کار کردش اینه که اصلا مانع تهاجم بشه.
درست.
کما اینکه ما الان در حوزه نظامی به یه مرحله ای از بازدارندگی رسیدیم و این سبب شده که آمریکایی‌ها علی رغم اینکه صدها فروند هواپیمای جنگی و ناوهای جنگی و پایگاه‌های نظامی و شاید بیش از 200 هزار نیروی نظامی در اطراف ایران دارن، اما اینها به خودشون جرأت نمیدن به جمهوری اسلامی حمله کنن. لذا ما در یه امنیت کامل نظامی سالهاست که به سر میبریم
و این از ثمرات مقاومت هست و هم روی کرد.
این بازدارندگیه، یعنی این نتیجه دستیابی جمهوری اسلامی در حوزه نظامی به قدرت بازدارندگیه.
درسته.
اگر اینو ما نداشتیم، یعنی همین موشک هایی که ما الان داریم و اروپا هم داره بسیار فشار میاره که ما مثلا اینا رو ببریم در چارچوب یه پروتکلی که این پروتکل عملا قدرت ما رو محدود کنه، اگه اینو نداشتیم، خب آمریکایی ها برای اینکه اون در واقع فشار خودشون رو به نتیجه برسونن و در نهایت ایران رو وادار به پذیرش اون چیزهایی که مطرح میکنن بکنن، همونطوری که از اهرم اقتصادی مرتب دارن استفاده میکنن و تقریبا هفته ای نیست که یه برگ جدیدی علیه اقتصاد ما روی میز نگذارن، قطعا از برگهای نظامی هم درست. علیه ما استفاده میکنن. بله. چرا که استفاده از برگه نظامی برای آمریکایی ها سهل الوصول تر بود تا برگه اقتصادی، چون برگه اقتصادی وقتی میخواد استفاده بشه باید با طیف گسترده از کشورها هماهنگ بشه، بعد یه برگه اقتصادی بیاد روی میز.
آقای زارعی جان،
ولی اقدام نظامی با فشار یه تکمه اتفاق
میفته. بنابراین شما معتقدید که از جمله دستاوردهای عینی و محسوس رویکرد مقاومت ملت ایران اینه که ما در حوزه نظامی و امنیتی امروز به یک وضعیت باثباتی رسیدیم و دشمن کمتر هم تو این زمینه قدرت مانور داره. من خواهش میکنم بخش دوم پاسخ خودتون رو نگه دارید. اگه اجازه بدید من با دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین المللی هم صحبت کنم. آقای صدرالحسینی سلام و روز بخیر.
خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، امیدوارم بحث ما رو شنیده باشید تو بخشی که با آقای دکتر زارعی داشتم صحبت میکردم.
بله، در خدمتتون.
آقای دکتر صدرالحسینی، بحث اینه که با توجه به توضیحاتی که داده شد و حضرت عالی هم قطعا بر اون اشراف دارید، چرا اینقدر نظام سلطه مخالف رویکرد مقاومت ملت‌های مسلمان و در رأس اونها نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟ چرا مقاومت معادلات منطقی اونها رو به هم میزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت کوتاهی که فرمانشات دوست عزیزم جناب آقای دکتر زارعی شنیدم، ایشون یه تعریفی رو از بحث مقاومت فرمودن. من تصورم بر این است که اگر من این رو یک باز تعریف داشته باشم، و اون این که مقاومت در هر جامعه باعث می شود که سلطه پذیری کاهش پیدا کند، اگر این
آقای دکتر صدرالحسینی با عرض معذرت خواهش میکنم اگر گیرنده ای دارید صداش رو ببندید که ما بازپخش صدای شما رو نداشته باشیم.
نه، گیرنده ای ندارم.
بله، بفرمایید. دوستان صدا بردار صدا رو تنظیم کنن.
بله،
متشکرم، بفرمایید.
صدای منو دارید؟
بله داریم، بفرمایید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، با توجه به این که کارکرد مقاومت جلوگیری از سلطه پذیری است، قطعا و یقینا هر دولت و هر ملتی موضوع مقاومت رو در دستور کار خود قرار بده و لوازم لازم او رو فراهم کنه و از لاء اون رو مستحکم بکنه، قطعا در مورد نظام سلطه یک مقاومتی ایجاد می شود که نظام سلطه نمی تواند به راحتی اون کشور، اون ملت رو تحت تسلط خودش قرار بده و مقدرات اون کشور رو در حقیقت در اختیار داشته باشه. به این دلیل است که امروز نظام سلطه در موضوع مقاومت این چنین حساس است و تمام تلاش خودش رو بر این مسئله معطوف می‌کند که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که در طول 40 سال گذشته انواع و اقسام تحریم‌ها رو داشته، نتواند به عنوان یک الگو، به عنوان یک مدل موفق تفکر مقاومتی در دنیا مطرح بشه.
بله.
به این دلیل است که آقای ترامپ تمام تلاشش بر این هست که لحظه‌ای مذاکره رو با جمهوری اسلامی به تصویب برساند و انجام بدهد تا بتواند این مسئله رو در دنیا در بوق و کرنا بکنه که نگاه کنید اون کشوری که بیش از 40 سال دم از عدم مذاکره، دم از سلطه ناپذیری و دم از مقاومت میزد، هم مجبور شد که پای میز مذاکره با من بنشیند. به این دلیل است که امروز دو تفکر مقاومت و یا سلطه پذیری امروز در مناطق مختلف، نه فقط در غرب آسیا بلکه در بخشی از دنیا، به عنوان تفکر پذیرفته شده در مقابل نظام سلطه امروز در حال رشد و نمو هستند.
ممنونم آقای صدرالحسینی، خواهش میکنم با ما ارتباطتون رو قطع نکنید، من دوباره به شما مراجعه خواهم کرد و سوال دیگری رو هم دارم. آقای زاری روی خط ما هستید شما همچنان؟
بله در
خدمت. آقای زاری یه سوالی که مطرحه، البته میتونم سوال اول رو هم تکرار کنم، شما چون مبانی سیاسی رویکرد مقاومت و دستاوردهاش رو گفتید، در مورد مبانی اعتقادیش هم جمله‌ای رو بفرمایید و من در خدمتتون باشم.
ببینید مبانی اعتقادی مقاومت آیات قرآن هست، به طور کلی تعلیمات الهی در همه ادیان هست که در همه ادیان آسمانی دعوت شده که در مقابل زور، در مقابل قدرت‌های سلطه طلب، در مقابل شرارت‌ها، در مقابل ستم‌ها باید ایستاد و باید مخالفت کرد. در یه جای قرآن کریم می‌فرماید ما اجازه دادیم و اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که در سوره حج آیه 40 آمده. و یه جایی هم خدای متعال با تأکید خاصی دستور داده که باید مجاهده کرد، جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، آیاتی که با شدت تمام از لزوم مقاومت صحبت کرده. و در جایی دیگه خدای متعال از
درسته
نتایج مقاومت و پیامد عدم مقاومت صحبت فرموده. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لهدمت صوامع و دیعون و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرن، دیگه اگر مقاومت نبود تمام ادیان الهی، تمام معارف الهی، معارف انسانی از بین می رفتن و همه چی نابود می شد.
درسته.
بنابراین مقاومت رمز بقای بشر هست، رمز بقای فضایل بشر هست، رمز بقای آرمانهای بشریت هست، ولی زا یک دستورکار عمومی است.
بله.
حتی فرا مذهب و فرا دین هم هست، اصلا یک بحث خاص مذهبی هم میشه نباشه، بحثی که هر انسانی باید از شرافت، از صداقت دفاع بکنه.
بله. ممنونم آقای زاری. پس شما معتقدید که ما هم به لحاظ مبانی سیاسی در مقاومت دستاوردهایی رو میبینیم و مصادیقش هم به فراوانی وجود داره، و هم به لحاظ اعتقادی در واقع ما ملزم هستیم که در این مسیر حرکت کنیم. آقای صدرالحسینی شما روی خط ارتباطی هستید همچنان؟
بله در خدمت.
آقای صدرالحسینی شاید نگاه تطبیقی هم میتونیم داشته باشیم. ما در سطح دنیا داریم کشورهایی رو که همه اون چه که غربی ها میگن اونها انجام دادن، کوتاه آمدن، سازش کردن، پیمان نامه امضا کردن. سوال اینه که واقعا اونا چه دستاوردی رو داشتن و آیا اونها پشیمان نیستن از اون روی کردی که انتخاب کردند؟
این نکته که فرمودید، خب ما باید یک مثالهای روشنی رو برای مخاطبین خودمون بزنیم.
بله.
در تایید این سوالی که فرمودید و دقت نظری که داشتید، این که بله امروز وضعیت مصر چگونه است؟ در طول 40 و چند سال گذشته مصر همه مقدرات خودش رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت. امروز وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی در مصر چگونه است؟ اینا مثال‌های روشنی است.
بله.
حتی بعضی از کشورهای غربی هم همینطور است. در این صحبت‌های اخیر در خصوص مقاومت و مقایسه مقاومت و سلطه و پذیرش سلطه، گاهی وقتا ما فقط رو چند کشور مثلا عربستان میایم و مثال میزنیم که حالا اون وضعش روشنه.
درسته.
اما اردن چه وضعی داره؟ ژاپن از جهت سیاست خارجی چه وضعی داره؟ یعنی بحث مقاومت که فقط موضوع خدمتتون عرض کنم اقتصادی نیست که. یک کشوری مثل ژاپن، یک کشور کاملا صنعتی و مطرح در نظام بین‌المللی در حوزه اقتصادی، اجازه تشکیل یک ارتش کوچک رو هم نداره.
بله.
یعنی میخوام این نکته رو خدمت رو عرض کنم که این مثالی که حضرت آقا فرمودن و توضیحی که در خصوص مقاومت در حرم مطهر حضرت امام زدن و گفتن مقاومت واکنش یک جامعه زنده و پویا برای جلوگیری از سلطه بیگانه است، این اصلا کاری به جهان اسلام هم ندارد. کل یک حقیقتی است که امروز این کل رو همه جوامع میپذیرند. پس بنابراین این نکته رو باید توجه داشته باشیم. این اعداد و ارقامش هم امروز قابل احصا
وجود داره. بله.
کشورهایی که در حوزه مقاومت در مقابل نظام سلطه حرکت کردند و کشورهایی که در مقابل نظام سلطه سر پایین آوردن.
درسته.
ممکنه بعضی از این کشورها، اونم میگم ممکنه، در امورات جاری و اقتصادی روزمره مردم خودشون تا حدودی موفق باشن، اما قطعا اونها کلمه استقلال رو از فرهنگ خودشون خارج کردن. اونها فرهنگ عزت رو از فرهنگ عمومی خودشون خارج کردن.
بله.
پس بنابراین به نظرم میاد که امروز مسئله مقاومت و سلطه پذیری و در حقیقت مقایسه این دو در نظام بین الملل هم کاملا قابل احصا هست و به همین دلیل هم هست که تفکر مقاومت از هر گروه و فکر و جریان و دین و مذهبی در حقیقت امروز
راه درستیه که ما انتخاب کردیم.
انگیزه هایی شده که علاقمندان فراوانی در حوزه مقاومت امروز.
خیلی متشکرم آقای صدرالحسینی. جناب زارعی عزیز.
بله
آقای، من اجازه بدید یه بار برگردم به پیامک هایی که برامون اومده. شماره 915-7819 نمیدونم مال کدام استان میتونه باشه. ایشون گفتن که من رسانه ها رو پیگیری میکنم و تحت تأثیر سخنرانی رهبر معظم انقلاب قرار گرفتم که شما در این برنامه پخش کردید و فهمیدم در این 40 سال راه را درست آمده ایم. خب آقای دکتر زارعی، حالا با تشکر از این پیامکی که به دست ما هم رسیده، من این سوال رو میپرسم چون آقای صدرالحسینی اشاره کردن که رویکرد مقاومت فارغ از رنگ و لعاب و گروه و جریان و حتی مباحث دینی و هر بحث دیگری که بگیم، به تعبیر بنده برداشت من این هست که یک اولویت برای تأمین منافع ملی ماست. به نظر شما چرا یه جاهایی دوگانه های داخلی به وجود میاد و چرا یه جاهایی مثلا منافع سیاسی میاد و یه جاهایی تحت تأثیر قرار میده منافع ملی رو، و تا چه جاهایی اینا میتونه نفوذ باشه و مصادیقی از نفوذ؟
متشکرم. بنده ابتدا سلامی داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر صدرالحسینی. بعد قبلا عرض میکردید با تأخیر سلام داشته باشم.
خواهش میکنم. البته فکر میکنم ارتباطمون با ایشون قطع شده. اگه دوباره روی خط ما بیان حالا با ایشون باز صحبت میکنیم. ممنونم آقای زارعی.
ببینید واقعا باید با تأسف از این مطلب صحبت کرد که یک مسئله واضح و آشکار که خب توسط ملت ایران تجربه شده، یعنی این فقط یه آموزه عقیدتی، یک بیان ایدئولوژیک نیست که بگیم آقا حالا یک بحث ایدئولوژیکی یکی مطرح کرده، ما اون ایدئولوژی رو مثلا قبول نداریم یا درباره اون ایدئولوژی تردید داریم، میخوایم بر مبنای عقل و منطق حرف دیگری بزنیم. واقعا عقل و منطق ایرانی با نگاه به، ما نمیگیم تجربه 100 ساله 150 ساله ای که اروپایی ها وارد فضای تصمیم گیری ایران شدن، میگیم همین تجربه اخیر برای نسلی که هنوز زنده است، همین نسلی که بعضن این بعضی از افراد داخل اون این حرفا رو میزنن، یعنی دوره 40 ساله واقعا تجربه ما چی میگه؟ مگه ما بارها برای حل مسائلمون به سمت گفتگوهای مسالمت آمیز نرفتیم؟ مگه گفتمان دولت اصلاحات ما در حوزه سیاست خارجی گفتمان انطباقی نبود؟ مگر وزرای داخل کابینه از ایران و عربستان به عنوان دوبال اسلام یاد نمی کردن؟ مگه صحبت از تعامل با جهان و انطباق با استانداردهای جهان مطرح نبود؟ در دوره اصلاحات مگه اساسا شعار کوتاه کردن دیواری بی‌اعتمادی بین ایران و غرب مگه مطرح نبود و مگه دنبال نمی شد؟ و بعدها هم همین بود. در دولت آقای روحانی که دولت فعلیست، مگه ما برای حل مسائلمون بسیار از دیدگاه هامون عدول نکردیم؟ در بحث برجام مگه غیر از این بود که علارغمی که تقریبا هیچ کدام از شرایط ایران که در بیان رهبر معظم انقلاب آمده بود محقق نشد، ما رفتیم و برای اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری تحریم برداشته بشه، با شعار برداشتن تحریم آمدیم از همه این چیزا در واقع به نوعی عبور کردیم. خب چی شد نتیجه این کار؟ آیا ما داریم ایدئولوژیک صحبت میکنیم؟ یعنی داریم یک بیان ماوراء ذهنی داریم صحبت میکنیم؟ یا اینکه نه واقعا یه تجربه ملموسی در پیش و پای ماست، باید بهش نگاه کنیم. آقا ما کمک کردیم به اینکه آمریکایی ها در لبنان گروگان هاشون آزاد بشن. خب نتیجه چی شد؟ آیا طرف مقابل هم به تعهدی که داده بود عمل کرد؟ در بیانیه الجزایر ما و آمریکا با هم تعهداتی داشتیم، ما کامل عمل کردیم. آیا آمریکایی ها هم در بیانیه الجزایر به تعهداتشون عمل کردن؟ در برجام ما به تعبیری که آژانس گفته 13 بار آمده اعلام کرده که ما کاملا عمل کردیم، و حتی در یه موردی آژانس گفته کاری که ایران در مسئله هسته‌ای، یعنی تعهدات هسته‌ایش انجام داده، فراتر از تعهد برجامیش هم بوده. خب نتیجه چی شده؟ آیا آمریکایی‌ها روی خوش به ما الان دارن نشون میدن؟ آیا اروپایی‌هایی که میگن ما با کار آمریکا مخالفیم، آیا یک قدم در جهت انجام تعهدات خودشون برداشتن؟ خب این تجربه ماست. بنابراین ما نمیتونیم تجربه رو رها کنیم، بیایم در یه فضای کاملا ذهنی یه تمناهایی که یه طرف قضیه یه چیزی رو میخواد، به تعبیر از اتاقای یک خواستگاریست که یه طرف رفته خواستگاری، خب طرف مقابل بایستی قبول داشته باشه. اگه قبول نداشته باشه، این عشق یک طرفه به کجا میخواد ختم بشه؟ بنابراین واقعا با دلایل منطقی، با نگاه به سرگذشت خود ما، سرگذشت همین نسل، نه سرگذشت های تاریخی، همین چیزی که داریم با چشم میبینیم دیگه، همین بحث های یه هفته، بحث های یه ماه، یک سال، دو سالمون به ما میگه که نه، ما راهمون در ایستا. الان چرا با ما حمله نظامی نمیشه؟ من عرض کردم برای آمریکایی ها اگر که ما ضعف نظامی داشتیم، استفاده از اهرم نظامی براشون آسان تر بود، چرا که فشار دادن یه تکمه برای خراب شدن یه ساختمون آسان تر از این که آمریکایی ها برای این تحریم پتروشیمی ما ناچار باشه پایتخت بگرده، شرکت ها و دولت ها و همه این چیزا رو هماهنگ کنه، بانک ها و شرکت های چند ملیتی و چی و چی، تا یه چیزی رو محقق کنه. خب چرا به کار آسان تر نمی کنه؟ برای که نمیتونه بکنه، اگر میتونست انجام میده. خب یه تجربه است. ما در مقوله اقتصاد هم اگر میخواهیم از این فشارها خارج بشیم، راهش این نیست که ببینیم آمریکا چی میگه، راهش اینه که در یک وضعیت بازدارنده قرار بگیریم که اون بدونه که اگه فشار بیاره به نتیجه نمیرسه. الان آمریکا میدونه فشار میاره نتیجه میگیره. اینا حل، این معادله رو عوض کنیم، این بیم اقتصادمون رو در اون بنیان و قوی کنیم و در تجارت خارجیمون هم به همسایگانمون اولویت بدیم.
ممنونم آقای زارعی جان.
ما 15 همسایه داریم، از این 15 همسایه شما با 10 تا همسایه‌ش هم که برید ببندید، از توش 56 میلیاردی که مورد نیازته بیرون میاد. اما ما اینا را ول کردیم، میگیم که ببینیم توافق ما با آمریکا چی میشه.
متشکرم آقای زارعی. در واقع شما معتقدید ما مدل موفقی رو که در حوزه مباحث دفاعی و نظامی و منطقه‌ای پیش رفتیم و جواب گرفتیم، در عرصه اقتصاد و سایر عرصه‌ها هم میتونیم همین مدل رو تجربه کنیم. ممنونم از تحلیل خوب شما، دقایق زیادی رو در خدمتتون بودیم. باهاتون خداحافظی میکنم و برنامه رو ادامه میدیم.
در خدمت شما.
متشکرم ازتون آقای زارعی. آقای سفری، ارتباط ما با شما ظاهرا برقرار هست.
بله، سلام علیکم.
سلام آقای سفری، حالتون چطوره؟ ممنون که روی خط ما آمدید.
سلامت باشیم جانم، در خدمت.
برنامه رو دنبال میکردید حتما دیگه، درسته؟
بله، فرمایشات آقای دکتر زارعی رو من شنیدم.
سپاسگزارم آقای سفری. با عنایت به اینکه حضرت عالی یک فعال رسانه‌ای هستید و در حوزه تبلیغات و رسانه کار انجام میدید و فعال هستید، سوالم رو تو همین زمینه مطرح میکنم. ما اگر مقاومت رو به عنوان یک رویکرد مؤثر و اثر بخش در حوزه سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بدانیم، سوال اصلی اینه که نظام سلطه برای اینکه به لحاظ تبلیغی و رسانه‌ای به ما آسیب بزنه چه میکنه و ما باید چه اقداماتی رو انجام بدیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب نظام سلطه در پی پیدا کردن نقاط ضعف نظام جمهوری اسلامی برای وارد کردن ضربه‌ایه که مد نظرشه.